ساعتی که بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عباس عراقچی در دوحه دیدار کرد. عباس عراقچی میگوید تا زمانی که مذاکرات با آژانس به نتیجه نرسد هیچ همکاری تازه‌ای با آنها انجام نخواهد شد. معاون هنری وزارت ارشاد به خاطر لغو کنسرت همایون شجریان از مردم عذرخواهی کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. اتحادیه اروپا اعلام کرده که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، روز پنجشنبه در دوحه با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، درباره راه‌های دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل بحران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. این دیدار پس از آن انجام شد که قدرت‌های اروپایی هفته گذشته روند مکانیسم ماشه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دلیل عدم رعایت تعهدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی آغاز کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در پی آغاز این روند که 30 روز طول خواهد کشید، خواستار آن شدند که در این مدت ایران همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و مذاکرات مستقیم با واشنگتن را آغاز کند. یک مقام اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت این مذاکرات بر طیف وسیعی از موضوعات از جمله دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ایران و وضعیت ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده متمرکز بود. عباس عراقچی روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای یافتن چارچوب تازه همکاری‌ها به نتیجه نرسد، هیچ همکاری جدیدی بین ایران و آژانس شکل نخواهد گرفت. به گفته آقای عراقچی، پس از حملات اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران در جریان جنگ 12 روزه، باید چارچوب جدیدی برای همکاری با آژانس تعریف شود. او همچنین مدعی شد که آژانس هم پذیرفته که در شرایط جدید باید چارچوب جدیدی برای همکاری شکل گیرد. روز چهارشنبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در گفتگو با خبرگزاری رویترز ضمن تایید ادامه مذاکرات با تهران درباره چگونگی از درگیری بازرسی‌های این نهاد اعلام کرد که این مذاکرات نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد و باید هرچه زودتر به نتیجه برسد. آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود که از زمان آغاز حملات اسرائیل به ایران هیچ اطلاعی از وضعیت یا محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای ایران ندارد. نادره رضایی، معاون امور هنری وزارت ارشاد، درباره لغو اجرای خیابانی همایون شجریان از مردم و هنرمندان ایران عذرخواهی کرد. خانم رضایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت خیابان برای همه است.
متاسفانه آنچه که قرار بود برای شادی مردم بشه به هر دلیلی محقق نشد. بناشون بر این بود برای مردم در هفته وحدت با مردم محور وحدت بشن و شادی بیافرینن. امیدوارم به خاطر مردم تجدید نظر بکنن.
کنسرت خیابانی همایون شجریان قرار بود روز جمعه برگزار شود، ولی این خواننده از لغو اجرای خود در میدان آزادی به دلیل عدم توان و مدیریت مراسم توسط نهادهای مسئول خبر داد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، بدون اشاره به نام دستگاه‌های زیربط گفته که آنها به دلیل اضطرار زمانی و عدم آمادگی برای اجرای مناسب مراسم با برگزاری کنسرت آقای شجریان در میدان آزادی مخالفت کردند. اجرای این کنسرت در روزهای اخیر با پشتیبانی و مخالفت‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود. اما در رشت، پرتو برهانپور وکیل دادگستری از بازداشت 3 وکیل در شهر رشت خبر داده و خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شد. به نوشته خانم برهانپور در شبکه اجتماعی ایکس، شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پور احمدی در رشت بازداشت شدند. او خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شده. پیشتر گروه مشاوران حقوقی دادپان هم گزارش داده بود که شهرزاد شربیانی، وکیل دادگستری، یکشنبه 9 شهریور به دست وزارت اطلاعات بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. در روزهای گذشته بیش از 10 وکیل در استان گیلان احضار شدند. و پژوهشگران در آمریکا و بریتانیا از نتایج مثبت یک آزمایش خون ساده که میتواند سرطان تخمدان را در مراحل اولیه شناسایی کند ابراز خوشنودی کردند. این محققان امیدوارند این روش نوین جان هزاران زن را نجات دهد و با تشخیص زود هنگام درمان بیماری را هم ساده تر و کم هزینه تر کند. جزئیات بیشتر را از رویا ملکی بشنویم.
یک آزمایش خون ساده می تواند سرطان تخمدان را در مراحل اولیه با دقت شناسایی کند. این نتیجه یک پژوهش مشترک در آمریکا و بریتانیا است. آزمایشی که به دنبال دو نوع نشانگر مختلف در خون افرادی می گردد که علائم سرطان تخمدان را دارند. علائمی همچون درد لگنی و نفخ. سالانه حدود 7500 مورد جدید سرطان تخمدان در بریتانیا شناسایی می شود که معمولاً زنان بالای 50 سال را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری معمولاً با ترکیبی از اسکن‌ها و آزمایش‌های خون و گاهی نمونه برداری تشخیص داده می شود، اما اغلب دیر هنگام. همین موضوع زمان درمان را سخت‌تر و هزینه را بالاتر می‌برد. اما علائم این بیماری چیست؟ از پانیا تراف بشنوید، متخصص ژنتیک پزشکی مقیم آمریکا که در شبکه اجتماعی اینستاگرام بارها به این موضوع پرداخته است.
نفخ کردنی که طولانی مدت ادامه داره، احساس سیر شدن زود هنگام یا درد ناحیه شکم، تغییر در عادتهای ادرار و مدفوع، مثلا تکرر ادرار یا اسهال یا یبوست، خستگی مفرط و کم اشتهایی، همه اینها میتونن از علائم سرطان تخمدان باشن. اگر هر کدوم از اون علائم رو داشتیم، یک هفته 10 روز گذشت و بهتر نشدین، سعی نکنین خودتون درمان کنین، حتما به یک پزشک مراجعه کنین.
به گفته این متخصص ژنتیک پزشکی، اگر سرطان تخمدان زود هنگام و قبل از پخش شدن شناسایی شود، در 90% قابل درمان است، اما اگر پخش شود تا 30% یا کمتر.
متاسفانه نزدیک به 75% از موارد سرطان تخمدان در مراحل پیشرفته بیماری تشخیص داده میشه. دلیلش هم اینه که علائم این بیماری در مراحل اولیه غیر اختصاصیه و فرد زمانی متوجه اون علائم میشه که بیماری پیشرفت کرده.
گرچه آمار مشخصی از مبتلایان به این سرطان در ایران وجود ندارد، اما بنا به گزارش مرکز تحقیقات سرطان ایران، نام این بیماری در میان 10 سرطان شایع بین ایرانیان است. به گفته این مرکز، سرطان تا سال 2040 در دنیا حدود 66% و در ایران حدود 115% افزایش خواهد یافت. باز هم مشخص نیست از میان این آمار چه تعداد درگیر سرطان تخمدان خواهند بود. با وجود اینکه این آزمایش هنوز در مراحل بررسی نهایی است، پژوهشگران امیدوارند که در آینده نزدیک استفاده از آن بتواند جان هزاران زن را نجات دهد و درمان سرطان تخمدان را ساده‌تر و کم هزینه‌تر کند.
از رویا ملکی می شنیدید و ادامه خبرها. چند روز پس از زمین لرزه مرگبار افغانستان، دو پس لرزه قوی بار دیگر شرق این کشور را لرزاند. بامداد جمعه پس لرزه‌ای به شدت 5.4 درجه ولایت ننگرهار و ساعتی پیش از آن هم پس لرزه دیگری به شدت 6.2 درجه مناطق شرقی افغانستان را لرزاند و ده ها نفر مجروح شدند. تا کنون تعداد قربانیان دو زمین لرزه بزرگ روز یکشنبه در افغانستان به بیش از 2200 نفر رسیده و بیش از 3600 نفر هم مجروح شدند. مقامات سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت درباره وضعیت زلزله زدگان هشدار داده و خواستار کمک های مالی، دارو و مواد غذایی شدند. در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که حضور نیروهای غربی در اوکراین آنها را به اهداف مشروع حملات ارتش روسیه تبدیل می کند. این موضع‌گیری پوتین واکنشی است به اظهارات روز گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره ضمانت امنیتی برای اوکراین پس از پایان جنگ. آقای مکرون پس از پایان نشست بین‌المللی حمایت از اوکراین گفته بود که 26 کشور تعهد دادند پس از پایان جنگ امنیت اوکراین را تضمین کنند. به گفته او، حضور نیروهای نظامی بین المللی در هوا، دریا و زمین یکی از این تضمین های امنیتی است. اما ولادیمیر پوتین روز جمعه گفت اگر مسکو و کیف به صلح پایداری برسند، حضور نیروهای خارجی در اوکراین توجیهی نخواهد داشت. تاکنون تلاش های آمریکا و اروپا برای پایان دادن به جنگ سه ساله روسیه علیه اوکراین به پایان نرسیده است. به نتیجه ای نرسیده است. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با ما باشید و جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر مثل همیشه در radiofarda.com وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس شماست.